پس داریم یه سری تازه از درس ها رو شروع کنیم و بدین منظور کتاب دانیال رو انتخاب کردیم که در عهد قدیم هست و به چند دلیل این کتاب مطالعش برای ما مفیده. اولا بسیار تشویق کننده است برای کلیسای ایران و بیش از هر زمانی کلیسای ایران نیاز داره به افرادی مثل دانیال و او الگوی مناسبی است برای هر یک از نوکیشان واقعی. دوما وقتی که شما کتاب دانیال رو مطالعه می کنید با یکی از خصوصیات ویژه کتاب مقدس آشنا می شید که دیگر کتاب های به ظاهر آسمانی چون این خصوصیتی رو ندارن، چون کتاب مقدس مکاشفه راستین و آسمانی خداونده، می تونه بقایای آینده رو پیشگویی کنه قبل از اینکه روی بدن. نمونه این نبوت ها در کتاب دانیال کم نیست و به اونها خواهیم رسید. سوما سالهای آخر زندگی دانیال به تاریخ باستان ایران ارتباط داره، زمانی که ایرانی ها به پارسی بودن خودشون افتخار میکردن و امپراتوری داشتن و کوروش و داریوشی بود. از این دلایلی که میخوایم این کلام رو مطالعه کنیم، به لحاظ تاریخی بسیار مهمه تا پس زمینه این کتاب رو بدونیم تا بتونیم اون رو درست درک کنیم. باید ببینیم این رخدادها در چه دوره از تاریخ روی داده، جایگاه کتاب دانیال در روایت تاریخ مقدس در کدوم بخش از قوم خداوند هست و تاریخشون. و بدین منظور باید برگردیم به ابراهیم. بیادارید خداوند به ابراهیم وعده داد که از نسل او همه طوایف روی زمین برکت خواهند یافت، یعنی از یک مرد، و از او اسحاق رو داریم، بعد یعقوب و فرزندانش رو، یوسف رو به مصر میفرستن، در نهایت بقیه یعقوب هم، خانواده یعقوب هم به مصر میان. 400 سال در اونجا هستن و در زمان مقدر خداوند موسی رو فرا میخونه، بلاهایی رو بر سر مصریان و مصر نازل میکنه، قومش رو از اونجا میاره بیرون. اونها تحت خون بره پسخ در امان میمونن وقتی که فرشته خداوند میاد و در اون شب همه نخست‌زادگان مصریان رو هلاک میکنه. پس از اون 40 سال در بیابان سرگردانن تحت هدایت موسی، میان به بیابان و خداوند به اونها شریعت رو میده، ده فرمان رو، دستور ساخت خیمه رو بهشون میده، خیمه عبادت و سیستم پرستشی کهانت و قربانی ها به اونها داده میشه. بعد از پایان دوره سرگردانی یوشع اونها رو به سرزمین موعود میاره، اونجا رو تسخیر میکنن، اغلب دشمنانشون رو نابود میسازن و سرزمین موعود بین 12 قبیله تقسیم میشه. سپس خداوند به اونها داوران رو میده. اینا کسانی بودن که از برابر قوم دفاع میکردن از دشمنانشون. پس از دوره داوران دوره پادشاهان رو داریم. اول این پادشاه شاوله، بعد به داوود میرسه، پس از داوود فرزندش سلیمان هست که معبد رو میسازه، پس از سلیمان فرزندش رهوبئام به پادشاهی میرسه. تا این زمان اون 12 قبیله با هم متحد هستن و یک پادشاه رو دارن. اما در همون ابتدای پادشاهی رهوبئام یک پادشاه دیگری شورش میکنه و 10 از قبایل بنی اسرائیل رو با خودش میبره. پس اکنون ما دو پادشاهی داریم. قوم یهود تقسیم شدن، پادشاهی شمالی اون اسرائیل خونده میشه یا افرایم، چون بزرگترین قبیلش افرایمه. اینا 10 قبیله هستن و پایتخت اون سامره هست. پادشاهی جنوبی که کوچکتر هست یهودا هست، قبیله یهودا و اکثریت بنیامین. پایتخت اون اورشلیم هست. کسانی که به همراه اون پادشاه طغیان میکنن و پادشاهی شما رو تشکیل میدن، برای اینکه مانع بشه قوم برگردن و به یهودا بپیوندن و به اورشلیم برن برای پرستش، برای خودشون یک معبدی رو در اونجا میسازن. نه یک معبد، معابدی رو. یک گوساله طلایی رو هم در اونجا میذارن و اون رو پرستش میکنن. به علاوه یهودا. در زمانهای تاریخی اغلب اوقات این دو پادشاهی شمالی و جنوبی با هم در جنگن، در دشمنین، هرچند که برادر هستن اما در دشمنین. در یک دوره با هم دوست میشن اما سرانجام دشمن قسم خورده میشن. در ناحیه شمالی پادشاهان زیادی حکومت میکنه اما هیچ کدوم از اونها خدای زنده رو پرستش نمی کنه. برای اونها خداوند پیامبران اینو میفرسته، به اونها هشدار میده تا دست از بت پرستی بردارن. اما همه این هشدارها در طول زمان نادیده گرفته میشه. سرانجام در سال 722 قبل میلاد امپراتوری قدرتمند آشوریان حمله میکنه و این زمانی که سامره سقوط میکنه، این پادشاهی شمالی سقوط میکنه، 10 قبیله اسرائیل تماما به اسارت برده میشن و در نهایت اون 10 قبیله یادی ازشون در تاریخ مقدس نمیشه. میشه گفت اونها نامشون از صفحه تاریخ کتاب مقدس زدوده میشه. آشوریان که اونجا رو تسخیر کردن، افرادی از ملت‌های دیگر رو میارن و در اونجا ساکن میشن و اینها اهالی سامره هستن. من میدونی که یهودیان در زمان خدمت خداوند با اینها هیچ مراوده‌ای نداشتن. پس این از پادشاهی شمالی. پادشاهی جنوبی تا 100 سال بعد از سقوط سامره هنوز پادشاهانی رو داره. این پادشاهان همه از نسل داوود هستن. میدونید خداوند وعده‌اش رو حفظ کرده. همچنان از نسل داوود کسی بر تخت نشسته. اما در بین اونها هم بت‌پرستی بسیار شایع میشه، به تدریج زیاد میشه. خداوند پیامبرانی رو به پادشاهی جنوبی هم میفرسته، به یهودا، تا در مورد مجازاتی که در انتظارشون هست به اونها هشدار بده. اما به جای اینکه این هشدارها رو جدی بگیرن، به جای اینکه گناه رو ترک کنن، به طغیان و بت‌پرستیشون ادامه میدن تا سرانجام در سال 605 قبل از میلاد نبوکدنصر امپراتور بابل حمله میکنه، نه یک بار بلکه بارها، و در عرض 23 سال و در 4 مرحله تقریبا تمامی یهودیان ناحیه یهودا رو میبرن به اسارت، همه رو از اونجا میبرن. مزمور 137 وضعیت اونها رو توصیف میکنه: کنار نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریستیم، چون صهیون را بیاد آوردیم و درخت‌های بید که در میان آنند بربط‌های خود را آویختیم. چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم؟ قوم خداوند هشدارهاشو نادیده گرفته و در نتیجه بار دیگه برمیگرده به اسارت. همون قومی که از اسارت مصر بیرون اومده، چون برکات خداوند هشدارهاش و شریعتش رو نادیده گرفتن، چون روی آوردن به خدایان دیگه، برمیگردن به اسارت. این بار در اسارت امپراتوری بابل. اما همیشه در بین قوم خداوند یک تعداد اندکی بودن که ایمانداران واقعی بودن. در کلیسا امروز هم همین شکله. در عصر جدید هم کلیساها شلوغه، اما در میان اونها شما یک تعداد اندکی رو دارید که اینها مسیحیان راستینن. یهودیان واقعی هم به همین شکل، وقتی که به اسارت برده میشن، در بین اونها تعداد کمی هستن که بت‌ها رو نپرستیدن و واقعا وفادارن به خدای زنده. در زمان اسارت در بین بابلیان 4 جوان هستن که اینها به عنوان نمونه و یا گلچینی از اون ایمانداران راستین به ما معرفی شدن: دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا. و کتاب دانیال در مورد زندگی این ایمانداران راستین و به ویژه تاکید بر دانیال. مابقی یهودیان اهمیتی به کلام خداوند و یا هشدارهای پیامبرانش نمیدادند. اما همین باقی ماندگان، این تعداد اندک، ایمانداران راستین به خداوند بودند و اینها وفادار بودند به خداوند. 6 فصل اول کتاب دانیال در مورد اونها است. چگونه یک تعداد ایماندار راستین در جهانی که علیه اونهاست، در یک امپراتوری بسیار قدرتمند، محکم میستن. و این درسی هست که میخوایم بهش فکر کنیم و این درسی هست که ما نیاز داریم فرا بگیریم. و امیدوارم که مطالعه زندگی دانیال به ما یاد بده که ما مسیحیان هم میتونیم بدون نیاز به هیچ کسی، به تنهایی و به فیضی که خداوند به ما میده، در برابر دشمنان جامعه، در برابر فرهنگی که ما رو محاصره کرده، محکم بیستیم و همرنگ اون فرهنگ نشیم. حالا چه در جامعه اسلامی هستیم و فشارهای جامعه، و چه در جامعه غرب و فشارهایی که جامعه غرب داره، به شکل اونها در نیام بلکه مثل یک مسیحی زندگی کنیم. متاسفانه امروزی یک مسیحیتی رایج هست در بین فارسی زبانها که کلن پیامی که به شنوندگانش میده به شکل غیر مستقیم این است که خداوند میخواد تو به عنوان یک مسیحی همیشه پیروزمند، خوشحال باشی، سالم باشی. گویی خداوند یک میلیاردره که فرزندانش رو میخواد لوس بار بیاره و میگه فرزندانم شما به چه نیاز داری؟ دعا کنی تا من اون رو به شما بدم. شما سلامتی میخوای؟ دعا کن، سلامتی رو بهت میدم. بیکار شدی؟ دعا کن برات کار جور کنم. کم پول شدی؟ دعا کن جیباتو پر از پول کنم. و این چنین موعظه هایی و چنین مبشرینی طرفداران زیادی دارن. شیوه مثبت اندیشی و اینکه خداوند اونجا نشسته فقط مشکلات ما رو رفع کنه. در صورتی که کتاب مقدس میخواد از ما ایمانداران سربازان شجاعی رو بسازه، کسانی که میایستن همرنگ جامعه نمیشن و با فیضی که خداوند به اونها میده بدل میشن به قهرمانهای ایمان. یک نمونه از قهرمانهای ایمان دانیال هست. هیچ کدوم از من و شما نیستیم که شرایط دانیال رو در زندگیمون تجربه کرده باشیم و سختی هایی رو که او تجربه کرد و موانعی رو که او در زندگی باهاشون روبرو شد. ما فقط به شرایط خودمون فکر میکنیم، خیال میکنیم هیچ کس وضعیتش به بدی ما نیست و به راحتی در برابر فشارهایی که میاد کوتاه میایم و به کلام خداوند و فرامینش و آنچه که از ما انتظار داره پایبند نمیمونیم. در صورتی که مطالعه زندگی مردانی مثل دانیال به ما یاد میده که چگونه مثل یک مسیحی زندگی کنیم، چگونه مثل یک ایماندار راستین به خداوند خودمون وفادار باشیم. این مقدمه نسبتاً طولانی بود راجع به کتاب دانیال. حالا بذارید فصل اول رو، آیات اول و دومش رو براتون بخونم. در سال سوم سلطنت یهویاقیم پادشاه یهودا، نبوکدنظر پادشاه بابل به اورشلیم آمد و آن را محاصره کرد. خداوندگار یهویاقیم پادشاه یهودا را با شماری از ظروف خانه خدا به دست نبوکدنظر تسلیم نمود. او نیز آنها را به سرزمین شنعار به معبد خدای خود آورد و ظروف را در خزانه خدای خیش نهاد. در همین ابتدا قبل از اینکه به این آیات فکر کنیم باید یادآور بشیم اون چی که میخونیم واقعه تاریخی هست. اینا افسانه، اسطوره و یا داستانهای جعلی نیست. در اون دینی که ما بزرگ شده بودیم ذهن و گوش ما رو با خرافه و حدیث پر کرده بودن. حضرت علی شبها قابلمه غذا رو پر میکرد و میرفت در خونه تمام زنهای بیوه شام به اونا غذا میداد. قابلمه ها رو هم از کجا میآورد، چجوری برمیگردون معلوم نیست. با همون دست های مبارکش. فلان امام توی صحرا بود، ناگهان آهو بچه اومد، شکارچی به دنبالش بود و آن حضرت زامن اون آهو بچه شد. و یا صحرای کربلا هست و پیراهن و عثمان. و این داستان ها یا اصلا حقیقت نداره، کاملا جعلیه و برای فریب مردم طراحی شده، یا اگر هم جنگی در کربلا بوده هزار جور دروغ و داستان جعلی رو به اون چسبوندن که اون به مرور بدل شده به یک اسطوره. آنچه که مطالعه میکنیم در مورد دانیال دوستان هیچ شباهتی به اون روایت‌های بیهوده نداره. کتاب مقدس مثل کتاب شاهنامه هم نیست. در شاهنامه شما قهرمان‌های افسانه‌ای رو دارید. رستم دستان و اژدهایی میاد، رستم به خوابه و رخش اژدها رو نابود میکنه. اما کتاب مقدس به ما حقیقت رو میگه. ما الان داریم یک کتاب تاریخی رو مطالعه میکنیم. کتاب مقدس کاملا متفاوت از همه اون کتابایی که ادعا میکنن آسمانیان و یا همچنین اسطوره های ملل و یا حدیث های پای منبر. آنچه که در زندگی دانیال میخونیم واقعیت تاریخیه. تحقیقات باستان شناسی هم صورت گرفته و صحت رویدادها و وقایع اون رو تاکید میکنه. در هر صورت در سال 605 قبل از میلاد نبوکدنظر که به تازگی به پادشاهی اون امپراتوری بابل رسیده اورشلیم رو محاصره میکنه. ابتدا در برابرش مقاومت میکنن اما مقاومت رو از بین میبره، وارد شهر میشه و هر چیزی که دوست داره به غنیمت میبره. اما یهویاقیم که پادشاه یهودا هست او رو به اسارت نمیبره، بلکه اون رو به عنوان یکی از زیردستانش در اونجا قرار میده. اما 8 سال بعد وقتی که طغیان میکنه او هم نابود میشه، تعداد زیادی هم به اسارت گرفته میشن، همچنین وسائل معبد رو که اکثر اونا از طلا بودن و بسیار قیمتی. قوم یهود و به ویژه کسانی که در اورشلیم بودن، اینا به جای اینکه به خداوند اعتماد داشته باشن به معبدش اعتماد میکردن. با خودشون فهم میکردن اگر دشمن به ما حمله کنه بدون شک خداوند از معبد خودش دفاع میکنه، نمیذاره نابود بشه. و چون این باور رو داشتن به گناهانشون، به بت‌پرستیشون، به ظلم و بی‌عدالتی که در جامعه بود ادامه میدادن، یعنی شریعت خداوند رو کاملا نادیده گرفته بودن و خیالشون راه بود که هیچ بلایی بر سرشون نمیاد چون معبد خداوند در اونجا هست. اما خداوند قدوس، گناه رو به هیچ وجه تحمل نمیکنه، حتی در فرزندان عزیزش. او دشمنان قومش رو میفرسته تا اونها رو تنبیه کنن و بعد گنجینه‌های معبد رو به غارت ببرن. همه اینها اراده خداوند هست. میخونیم که خداوند اونجا رو به دست نبوکدنظر تسلیم کرد. آیه 3 تا 7 رو براتون میخونم. آنگاه پادشاه به اشفناز رئیس خواجه سرایان خیش فرمود تا شماری از بنی اسرائیل، هم از شاهزادگان و هم از اشرافزادگان را بیاورد. این جوانان میبایست بری از هر نقص عضو، خوش سیما و ماهر در هر گونه حکمت میبودند، همچنین دانا در معرفت، فهیم در علم و قابل برای ایستادن به خدمت در کاخ پادشاه تا زبان و ادبیات کلدانیان را به ایشان بیاموزند. پادشاه از تمام شاهانه و شرابی که می نوشید سهم روزانه برای ایشان تعیین کرد. ایشان می باید 3 سال تعلیم می دیدند و پس از پایان آن مدت در پیشگاه پادشاه به خدمت می ایستادند. دانیال، هنانیا، میشائیل و عزریا از قبیله یهودا در شمار ایشان بودند. رئیس خواجه سرایان نامها بر ایشان نهاد. دانیال را بلشزر، هنانیا را شدرک، میشائیل را میشک و عزریا را ابقنقو نامید. نبوکدنظر امپراتوری بسیار خردمندیه. هر کشوری رو که تسخیر میکنه یکی از نوجوانهای همون قوم و نژاد رو که با فرهنگ اونجا آشنا هستن، جزء همون ملت هستن، اینا رو میاره آموزش میده تا به او وفادار باشن. بعد از همونها برای اداره اون کشورهایی که استعمار کرده استفاده میکنه. این سیاستی هست که امپراتوری انگلیس هم از اون تقلید کرد. بعدها امپراتوری انگلیس هم دقیقاً به همین شکل رفتار میکرد. در صورت این سیاست نبوکدنظر هست و این و هر وقت که قومی رو شکست میده میاد بهترین، با استعدادترین جوانها رو وارد خدمت اداری دربارش میسازه. بعد همین افرادن که کارهای حکومتی اون قوم رو به دست میگیرن و اگر چنین افرادی سرکار باشن دیگه امکان طغیان اون قوم نسبت به امپراتوری کمتر میشه. سپس به اشفناز دستور میده از بین این جوانایی که اسیر هستن بهترینشون رو، اونایی که خانواده دار هستن و از لحاظ فیزیکی هم بدنهای سالم و قوی دارن، اونها رو وارد یک دوره آموزشی بسازه تا بعدن اونها رو به موقعیت‌های بالای حکومتی ارتقا بده. این جوانها همونجور که گفتم باید از لحاظ فیزیکی بدنهای خوبی می‌داشتن، از لحاظ ذهنی باید بسیار روشن فکر بودن تا بعد از گذروندن این دوره بتونن در دربار امپراتوری خدمت کنن. از ابتدا باید انتخاب بشن از بین همه اون اسیرا، بعد وارد اون حالت دانشکده و یا اون دوره تعلیم بشن. در اونجا بهشون ریاضی، سیاست، تاریخ، جغرافیا و به ویژه زبان و ادبیات کلدانی رو به اینا یاد میدادن و فرهنگ کلدانیان رو. همه امکانات در اختیار این نوجوانها بود تا این جوانهای یهودی رو بدل سازن به مردان بابلی. اونها که تعلیم میدادن باید شستشوی مغزی میشدن، باید فراموش میکردن که قوم برگزیده خداوندن. اونها دیگه خادمین خدای زنده نیستن، بلکه خدمتکاران دربار یک امپراتوری باشکوه و بی خدا هستند. بر اساس این سیاستی که اسامی اونا عوض میشه. دانیال یعنی خداوند قضاوت کرده. هنانیا یعنی یهوه به ما رحم کرده. میشائیل یعنی کیست مثل یهوه. عزراریا یعنی یهوه یاری داده. اینید همه این نام ها پسوند یا پیشوندشون از نام یهوه است. و بعد اسامی که به اونا داده میشه، به دانیال میگن بلشزر یعنی خزانه دار بل، به شدراک میگن، به هنانیا میگن شدرک که شبیه نام یکی از بت‌هاشون هست، به میشائیل میگن میشک یعنی یکی دیگه از بت‌هاشون، عزاریا هم میگن عبدنگو یعنی بنده نبو. یعنی پسندها و پیشوندهایی که به اسمشون میدن مربوط میشه به بت‌های خودشون. این نوجوانا وقتی که وارد این دور میشن حدود 13 یا 14 سالشون بیشتر نیست. بعد مدت 3 سال تعلیم و تمرین میدیدن، فشاری که رویشون بود بسیار زیاد بود. اما وقتی که این دوره تموم میشد، اینها بدل میشدن به افراد بسیار مهمی. اسارت چندان هم براشون بد نبود. پادشاه اونها رو بدل میساخت به افرادی بسیار مهم، اما یک شرط وجود داشت. اونها باید بدل میشدن به یک کلدانی. و سوال اینه، با این همه فشار و انتظاری که از این نوجوانا هست، آیا اونها قادرن که بیستن؟ در یک جامعه که ضد اونها هست، فرهنگش بت‌پرستیه و اونا اسیر هستن، هیچ قدرتی از خودشون ندارن. سوال اینه. سوالی که یک نوکش ایرانی باید از خودش بپرسه، آیا قادره در مملکت اسلامی باقی بمونه با همه تهدیدها و فشارهایی که هست و همه ترسهایی که وجود داره؟ آیا اون میتونه بیسته و پا به فرار نذاره؟ آیا امثال دانیال در ایران اسلامی یافت میشه؟ در هر شرایطی که ما باشیم، چه در ایران اسلامی و چه در جهان غرب که ما دیگرا هست، باید فرا بگیریم که محکم بیستیم. بذارید آیات 8 تا 16 رو بخونیم و ببینیم آیا دانیال قادر هست در برابر این فشارها مقاومت کنه. آیه 8: اما دانیال در دل خود عزم کرد که خود را با طعام پادشاه و شرابی که وی می نوشید ناپاک نسازد. پس از رئیس خواجه سرایان اجازه خواست تا خود را ناپاک نسازد. و خدا رئیس خواجه سرایان را بران داشت تا با نظر لطف و شفقت به دانیال بنگرد. پس رئیس خواجه سرایان به دانیال گفت: از سرورم پادشاه که تمام و نوشیدنی شما را مقرر داشته بیم دارم. چرا روی شما در قیاس با سایر جوانان همسنتان نزار ببیند؟ شما جان مرا نزد پادشاه به خطر خواهید افکند. پس دانیال به ناظری که رئیس خواجه سرایان بر دانیال، هنانیا، میشائیل و عزرایا گماشته بود گفت: تمنا دارم خدمتگزاران خود را 10 روز بیازمایید. بگذار به ما حبوبات برای خوردن و آب برای نوشیدن بدهند. آنگاه سیمای ما و سیمای جوانان دیگر را که از طعام پادشاه می‌خورند ملاحظه فرما و طبق آنچه می‌بینی با خدمتگزارت عمل نما. پس وی در این امر به سخن ایشان گوش داد، ایشان را 10 روز بیازمود. در پایان 10 روز سیمای ایشان از سیمای همه جوانانی که از طعام پادشاه خورده بودند نیکوتر و بدنشان سالمتر می نمود. پس ناظر طعام ایشان و شرابی را که می باید می نوشیدند از آنان باز می داشت و به دیشان حبوبات می داد. دانیال از خوردن غذایی که از دربار پادشاه میاد و شراب اونها ممانعت می کنه. اما به چه علت این کار را انجام می ده؟ باید بیاد باریم که به چه علته که خداوند این مصیبت رو بر سر قوم یهود آورده. قوم بت‌پرست شده. به خاطر بت‌پرستیشونه که خداوند اونا رو به اسارت فرستاده. افول معنوی، افول اخلاقی و به ویژه بت‌پرستی باعث شد تا خداوند سرانجام تهدیدهای خودش رو عملی کنه و اونا رو بفرسته به اسارت. البته به لحاظ تاریخی قوم یهود درس خودش رو به خوبی میگیره و وقتی که باز میگردن بعد از 70 سال به سرزمین موعود، بت پرستی کاملا از بین یهودیان ریشه کن میشه. اکنون وقتی که دانیال و سه تا دوستانش اون غذای دربار پادشاه رو نمیخورن، باید بدونید علتش به این نیست که موسی خوردن یک سری غذاها رو ممنوع کرده بود. موسی نوشیدن شراب رو ممنوع نکرده بود. هم یهودیان و هم مسیحیان شراب براشون نجس نیست. اون اسلامه که اینها رو حرام کرده. علت این که دانیال و دوستانش غذا و شراب دربار رو نمیخوردن این بود که اون غذا ابتدا به یکی از بت‌های امپراتوری بابل اهدا میشد. غذا و شراب ابتدا به اون بت‌ها تقدیم میشد، سپس اونو می آوردن سر میز درباریان. دانیال و دوستانش این غذا رو نمیخورن. حالا چند لحظه فکرش بکنید دوستان، هر کسی دیگه ای بود میگفت فلانی حالا اینقدر جدی نگیر، اینقدر سخت نگیر، ما این کشور اسیریم، ممکنه به خاطر این بی احترامی ما رو از این دانشکده بیاندازن بیرون، به زندان بیافتیم، حتی ممکنه امپراتور عصبانی بشه گردن ما رو قطع کنه. یه عده دیگه ممکنه بگن خداوند خودش میدونه که ما مجبوریم این غذا رو بخوریم، پس گناهی درش نیست، عذر ما موجه، دانیال بذار این غذا رو بخوریم، اینقدر سخیر نباش، بذار با اینا همکاری کنیم، بعد که ما موفق شدیم و به مقام رسیدیم میتونیم به یهودیان خدمت کنیم، به قوم خودمون. و همه این دلایل هرچند که قانع کننده است، به شکلی سازشگری است، سازشگری با گناه. در برابر همه اینها دانیال و دوستانش پاسخشون این هست: خیر، من اون کاری رو که خطاه و گناه انجام نمیدم، وجدانم اجازه نمیده و ترجیح میدم به خاطرش بیفتم توی سیاهچال، ترجیح میدم موقعیتم رو کاملا از دست بدم تا اینکه به خدای خودم خیانت کنم. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح چنین شاگردانی میسازه و کلیسای ایران هم نیاز داره به چنین مسیحیانی، کسانی که بدون ترس بایستن. در اون آیه 8 میخونیم: اما دانیال در دل خود عزم کرد. عزم کرد که به هیچ وجه با گناه سازشکاری نکنه. گناه رو به زندگیش راه نده. در برابر گناه بگه نه. دین محمدی دوستان دین ریاکاری و فریب و ظاهرسازیه و برای هر گناهی مجوز میده. اونجا دین تقیه است. اگر جون در خطر بود اسلام رو انکار کن. خودت رو بزن به موش مردگی. اسلام اجازه همه این سازشکاری ها و ریاکاری ها رو میده. دین آسمانی میگه خیر، همرنگ اون جماعت بی خدا نشید، خودتون رو از اونها جدا سازید، شما به خداوند تعلق دارید، به او اعتماد داشته باشید و گناه مکنید، سازشکاری نکنید در برابر دشمن. دانیال کاملا اعتمادش رو به خداوند نشون میده. از اون ناظری که در اونجا هست میگه برای امتحان به مدت 10 روز به ما از غذای دربار نده، به ما حبوبات بده. اون غذای شاهانه رو که دیگر اسیرا میخورن ما نمیخوایم. این غذای معمولی، اون حبوبات رو به ما بده. و بعد از 10 روز امتحان کن. وضعیت فیزیکی ما رو، وضعیت فکری ما رو. اون ناظر وحشت داره که اگر اینا اون غذای درستی نخورن، غذایی که کیفیتش شاید خوب نباشه، اینا ضعیف بشن، وزن کم کنن، نتونن اون فعالیت‌های بدنی و فکری رو به درستی انجام بدن. پس این ترس درش هست. اما میپذیره درخواست دانیال رو. بعد از 10 روز با این که رژیم غذایی اونا کم انرژی تره، اما در قیاس با بقیه اون اسیرایی که در اون دوره هستن، هم قوی بنیه تر هستن و هم شاداب ترن. در نتیجه اونا اجازه دارن بقیه مدت هم همون غذای ساده رو بخورن و نه اون غذایی رو که تقدیم به بت‌ها شده بود. اینی دوستان عزیز، دانیال از همون ابتدا کوتاه نمیاد، سازشکاری نمی کنه، زیرا ترس بیهوده است دوستان. هیچ کس که از خداوند اطاعت کنه و ترس از خداوند داشته باشه از دیگران نمی ترس، چون این فردی بازنده نخواهد بود. دانیال به خداوند اعتماد می کنه، خداوند هم در دل اون مسئول یا ناظر کار می کنه تا اون درخواست دانیال رو بپذیره. و همیشه هم این دور، اگر ما خودمون رو به خداوند بسپاریم، اگر به او وفادار باشیم، او به ما بدقولی نمی کنه. حالا بذارید ببینیم نتیجه این انتخاب دانیال و دوستانش چه شد. آیا با این انتخاب اینها بازنده شدن و یا اینکه نتیجه دیگه ای داشت؟ بذارید آیات 17 تا انتهای فصل رو براتون بخونم. اما خدا به این چهار جوان دانش و مهارت در هر گونه ادب و حکمت عطا فرمود و دانیال در همه رویاها و خوابها فهیم گردید. در پایان زمانی که پادشاه مقرر فرموده بود تا ایشان را بیاورند، رئیس خواجه سرایان آنان را در پیشگاه نبوکدنظر حاضر ساخت و پادشاه با آنان به گفتگو پرداخت و در میان تمامی ایشان کسی همچون دانیال، هننیا، میشائیل و عزریا یافت نشد. پس ایشان در حضور پادشاه به خدمت ایستادند و در هر مسئله حکمت و فهم که پادشاه از ایشان سوال می کرد، آنان را از تمامی ساحران و افسونگران که در سراسر مملکت او بودند 10 برابر بهتر می یافت. دانیال تا نخستین سال کوروش در آنجا بود. این نوجوانها یاد گرفتند که ملکوت خداوند را در وهله اول قرار بدن. اطاعت از خداوند مهمتر بود از موقعیت اجتماعی، مهمتر بود از افتادن به سیاه چال و حتی تحقیر دیگر اسیران که اون غذا رو با راحتی می‌خوردن، دیگر بچه یهودیایی که اون غذا رو می‌خوردن و اهمیتی نمی‌دادن، و همچنین ترس درونی خودشون. دانیال بر همه اینا غلبه کرد و عزم کرد که جلال خداوند رو در اولویت قرار بده. خداوند هم چنین افرادی رو حرمت میذاره، افرادی که به او وفادارن و به او اعتماد میکنن، ملکوت خداوند رو به خواسته های خودشون ترجیح میدن. خداوند چنین افرادی رو حرمت میذاره و میخونیم که خداوند به اون چهار جوان دانش و حکمت و مهارت خاصی رو داد، به ویژه به اونا توانایی داد تا بتونن رویاها و خوابها رو تعبیر کنن. در پایان دوره 3 ساله دانیال، هنانیا، میشائیل و عزریا رو میارن به حضور پادشاه تا خودش اونا رو به صورت شفاهی آزمایش کنه. سوالای مختلفی رو داره، از اونا میپرسه. در نهایت اون امپراتور میبینه که این 4 جوان نه فقط از همدوری‌هاشون بهترن، بلکه از دانشجوهای قبلی هم که دوره دیدن و شاید سالهاست در درباره، از اونها هم نه یک بار، نه دو بار، بلکه 10 مرتبه از همه کسانی که در دربارش هستن هوش و ذکاوتشون و حکمتشون بیشتر هست. و این حکمت رو خداوند به اونها داد، فیض خداوند به اونها رسید و پادشاه اونها رو در دربار خودش به خدمت میگیره. در مورد دانیال در آیه 21 میخونیم که تا نخستین سال کوروش پادشاه در اون دربار خدمت میکرد، یعنی حدود 70 سال. حالا اگر بگید چرا ما زندگی دانیال رو مطالعه میکنیم، بیش از 2600-700 سال از این تاریخ میگذره. رساله رومیان فصل 15 آیه 4 چنین میگه: زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد. یعنی زندگی دانیال که در کلام خداوند مکتوبه، به عنوان یک الگو به ما معرفی شده تا از اون تعلیم بگیریم. این علتی که ما مطالعه میکنیم، این علتی که مکتوبه و به این علتی که داریم راجع بهش فکر میکنیم. یک نوجوان 14-15 ساله رو یک باره از وطنش خارج میکنن، همه ریشه‌هاش بریده میشه، میارنش به یک کشور دیگه، جایی که اسیر اونجا، در شرایطی قرار میگیره که باید همرنگ اونها بشه. فشاری که روش هست بسیار زیاده، اما این کار انجام نمیده. در دل خودش عزم میکنه که به خدای خودش وفادار بمونه. دانیال البته دوستان یک ایماندار راستینه، با بقیه یهود تفاوت داره. بقیه یهود کسانی بودن که اسیر بودن، اون غذا رو خوردن، حتی بعد از بازگشت به سرزمین موعود عده‌ایشون در همون امپراتوری موندن و خونه ساختن و وضعشون خوب شد. اما دانیال کسیه که روح خداوند به او یک حیات تازه داره و قصد داره تا نام خداوند رو حرمت بداره و جلال بده. در درس‌های بعدی می‌بینیم که خداوند هم او رو حرمت میذاره و این اصلی است که همیشه صادقه. شما خداوند رو حرمت بذارید، او رو بذارید در وهله اول زندگی، خداوند هم به شما و به زندگیتون برکت میده. به آیه 30 از فصل 2 کتاب اول سموئل دقت کنید. خداوند چنین میگه: اکنون خداوند میفرماید هاشا از من، هر که مرا حرمت نهد او را حرمت خواهم نهاد. مطلب یه که در بین ما ایرانی ها متاسفانه بسیار نادره. در مدت سالهایی که من با ایرانی ها کار کردم بیش از صدها نفر بودن که انجیل مبارک خداوند رو شنیدن، همشون ادعا میکردن مسیحی شدن، حتی به خاطر مسیح جفا دیدن و جلای وطن کردن، همه تا یک مدتی به دنبال یک حاجتی از مسیح بودن. اما همین افراد موعظه کلام رو شنیدن، شنیدن که اگر بخوان شاگرد مسیح بشن باید خواب و خیالاشون رو بذارن کنار، ملکوت او رو بذارن در وهله اول زندگی و او رو خدمت کنن. اما وقتی که زمان گذشت و مشکلات اینا حل شد، مشخص شد که همه اونها زندگی و آسایش دنیویشون رو بر خدمت به خداوند و ملکوتش ترجیح دادن. اون چی که در اولویت قرار داشت برای همه اونها کار و زندگی و خانوادهشون بود. حتی یک دانیال هم در بین اونها من ندیدم که بگه من در دل خودم عهد میکنم که به خداوند و فرامینش وفادار باشم و یا به کلیسای او. هیچ کدوم با خداوند عهد نبست که خداوند دا هر چی که بشه من روزهای یک شنبه رو نمیرم سر کار. کسانی بودن که واقعا ما میدیدیم خداوند توی دل اینا کار کرده، واقعا فرد ایمان آورده. اما همین فرد که اینقدر بهش امیدوار بودیم، وقتی که کار و بارش درست شد، دولت بهش خونه داد، زن و بچهش اومدن رفتن سر زندگی، کلیسا رو تقریبا برای همیشه فراموش کرد. زنگ میزنه میگه فلانی شما مدتی ندیدمت، میگه شما شرایط منو میدونی، من زن و بچه دارم، باید برم سر کار. کاری هم که به من دادن روزای یک شنبه مشغولم، نمیتونم بیام کلیسا، من پنج شنبه ها آزادم. هرچند خیلی دوست دارم بیام کلیسا نمیتونم. انگار خداوند نمیتونه خرج زن و بچه ایشون رو بده. اگر به او اعتماد کنه و روزای یک شنبه رو، روز خداوند رو بهش احترام بذاره و سر کار نره. اما این کار انجام نمیدن. دوستان زیادی بودن که به هستن که میگن من هیچ شکی در ایمانم ندارم، من معجزات خداوند رو در زندگی دیدم. شاید شما یکی از اونا باشید. خداوند در زندگی شما کار کرده، به دعاهاتون پاسخ داده. اما نباید پاسخ به این دعاها رو به حساب این بذارید که شما یکی از فرزندان خداوند هستید. بیاد دارید همه یهودیانی که در زمان خدمت زمینی خداوند بودن معجزاتش رو میدیدن، عده‌ایشون حتی شفا میافتن. اما اونها رو در بین شاگردان مسیح نمیبینید. شاگردان مسیح دنبالش بودن، میخواستن کلامش رو بشنون، میخواستن جایی باشن که او هست. اما مابقی جماعت که دنبال مسیح بودن، اونها یا عاشق دیدن معجزات بودن و یا نیاز شخصی داشتن، شفا میخواستن. منتها یوحنا، پتروس و مریم و برادرش، اینا گروه کوچکی هستن که اینا محبت خداوند در دلشونه و او رو ترک نمی کنن. و اگر این محبت در دل ما باشه، ما هم میخواییم بریم جایی که کلام خداوند هست، جایی که دیگره ایمانداران هستن، روز یک شنبه. و کم کم یاد میگیم که به خواسته های دلمون بگیم نه و کاری رو انجام بدیم که مایه خوشنودی خداوند. تنها وقتی که ما میایم و ملکوتش رو میذاریم در وهله اول و سعی میکنیم نامش رو حرمت بذاریم، اون وقته که خداوند به ما و به زندگیمون برکت میده. البته هرچه که به ما میرسه از راه فیضه، ما شایستگیش رو نداریم بگیم چون این کارها رو میکنم خداوند به من برکت میده. اما این برکات همیشه توام با اون انجام وظایفی است که به عهده ماه. اگر به این شکل زندگی کنید دوستان، زندگیتون هدفمند میشه. شما همراه سیل جماعت روانه نمیشید. جریان زندگی شما رو با خودش نمیبره. محکم میستید، با خودتون میگید بذار دیگر ایرونیا برن، برن دنبال آرزوهاشون، اما من این کارو نمیکنم. من با خودم عهد میبندم که به خداوند و به کلیساش وفادار بمونم، زیرا خداوند قابل اعتماده و از این انتخاب هرگز شرمنده نخواهم شد. در نظر دیگران ممکنه شما فرد بازندهی به نظر برسید، اما این شیوه زندگی کردن، وقتی که ملکوت او رو میذاریم در وهله اول، وقتی که اراده او رو میذاریم در وهله اول، وقتی که فرامین او رو جدی میگیریم و در برابر گناه، در برابر فشارهایی که بهمون میاد سازشکاری نمی کنیم، روز یک شنبه رو به ویژه حفظ می کنیم، به این شکلی که ما در ایمان رشد می کنیم، به این شکلی که می تونیم یک افرادی بشیم که خداوند برای گسترش ملکوتش از ما استفاده کنه. پس دوستان اگه میخواهید مثل دانیال و دوستانش باشید، بتونید در این دنیا، در این دنیای که علیه مسیحه، دنیایی که ضد خداست، بتونید به عنوان شاهدین و خداوند زندگی کنید، برکتی باشید برای دیگران، خداوند بهتون برکت بده و حضورش رو در زندگیتون داشته باشید. باید از دانیال درس بگیریم. یه نوجوانی که در سن خیلی کم محکم میسته و خداوند هم به او فیض میده و از طریق مشیتش راه هموار میکنه. و همچنان که مطالعه کنیم زندگی او رو خواهیم دید که خداوند چگونه در سخت‌ترین شرایط کنار او هست و او رو برکت میده.